گزارش‌ها از اعتصاب برخی بازاریان در چند شهر ایران حکایت دارد.
با وجود نیروهای انتظامی در خیابون، مردم محل چست خودشون رو تعطیل کردن و بازار رو کاملا بستن. سنندج، چموشا، سقز.
انتشار نام چهار گزینه احتمالی دولت حسن روحانی برای چهار وزارتخانه این دولت. واکنش‌ها به رأی مثبت مجلس ایران برای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم.
الان در شرایط فعلی این خواسته اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه از ایران بوده.
دو اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد برای گفتگو با مقامات روسیه به آن کشور سفر می‌کند. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های این مجله خواهند بود. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعتصاب بازاریان در برخی از شهرها از جمله سنندج و شماری از شهرهای غرب ایران است. پیش از این فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد برگزاری اعتصاب سراسری بازاریان در اعتراض به گرانی در 16 مهر ماه منتشر شده بود. با این همه رسانه‌های رسمی اشاره‌ای به وقوع اعتصاب هنوز نکردند. همکارم روزبه بولهری گزارش می‌دهد.
فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتصاب بازاریان و کسبه در برخی از شهرهای ایران است. فیلم‌هایی که گویندگانش با ذکر تاریخ 16 مهر اعلام می‌کنند که بازاریان در اعتصاب بودند. در این ارتباط هم فیلم‌هایی در مورد اعتصاب در مشهد، بازار موبایل فروش‌ها در اصفهان و یا چهارراه لشکر در تهران منتشر شده است. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید این اخبار نیست. در همین ارتباطی که از فعالان مدنی در سنندج در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر اعتصاب بازاریان در این شهر اشاره کرد که اعتصاب مشابهی نیز در میاندواب، بوکان، سقز، بانه و مریوان در جریان بوده است. این فعال مدنی همچنین گفت که بیشتر کسبه و بازاریان کرمانشاه، قصر شیرین و سنقر کلیایی هم به گفته ای او به اعتصاب پیوستند. همچنین آژانس خبری مکریان در کانال تلگرامی خود از اعتصاب بازاریان در سنندج و سقز در اعتراض به گرانی و تورم خبر داد. ایوب اسعدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز:
با وجود نیروهای انتظامی در خیابون، مردم محل چست خودشون رو تعطیل کردن و بازار کاملا بسته است. سنندج، چموشا، سقز.
آقای اسعدی درباره دلیل این اعتصاب میگوید:
مغازه‌دار وقتی جنسش رو میفروشه به هر قیمتی، خودش مجبوره دوباره با قیمت بیشتر اون جنس رو بخره، چون قیمت‌ها روز به روزه، هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه و واقعا مردم با مشکل مواجهن. کارخونه ها بسته میشن به خاطر اینکه نمیتونن جنس بخرن، کارگرا بیکار میشن.
پیش از این فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بودند که از بازاریان دعوت کرده بودند در اعتراض به گرانی در روز 16 مهر اعتصاب کنند. در همین حال واحد مرکزی خبر متعلق به رادیو و تلویزیون رسمی ایران خبر داد که بازار بزرگ تهران روز دوشنبه نیز همانند روزهای گذشته به فعالیت عادی خود ادامه داد. واحد مرکزی خبر اشاره‌ای به شهرهای دیگر و همچنین بازارهای دیگر مناطق تهران نکرد. خبرگزاری دولتی ایرنا هم به نقل از فضل‌الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه، تعطیلی بازار دولت آباد را تکذیب کرد. این مقام دولتی گفت جمعی از کسبه بازار تعمیرکاران خودروهای سنگین به صورت مسالمت آمیز نسبت به برخی تابلوهای ورود ممنوع کامیون‌ها اعتراض کردند که رسیدگی به این درخواست آغاز شده است. در ماه‌های اخیر همراه با کاهش شدید ارزش پول ملی ایران و اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا، قیمت کالاها و خدمات در ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. به گونه‌ای که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار ایران، هفته گذشته اعلام کرد که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تا روز ششم مهر ماه سال جاری 90% کاهش یافته است. آقای توفیقی همچنین روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از مسئولان انتقاد کرد که چرا به گفته ای او قیمت رب گوجه فرنگی را نمی‌بینند که 240% گران شده، چرا گوجه فرنگی را نمی‌بینند که 300% گران شده و چرا سیب زمینی را نمی‌بینند که 200% گران شده است. پایان نقل قول. رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار ایران اضافه کرد که کرایه خانه 95% و هزینه عیاب و ذهاب دست کم 33% گران شدند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد به این پرسش که آیا چشم‌اندازی برای بازگشت قیمت‌ها به چند ماه پیش در ایران وجود دارد پاسخ منفی می‌دهد.
هرچند افزایش دلار قیمت‌ها رو همزمان با خودش بالا می‌بره، اما با توجه داشت که بالا رفتن قیمت‌ها تنها محصول بالا رفتن ارزش دلار نیست، بلکه عوامل ساختاری، عوامل بلند مدت و همچنین ناکارآمدی تولید در ایران هم در اون مؤثره. بنابراین هرچند ممکنه در روزها یا هفته‌ها یا ماه‌های آینده قیمت دلار به دلیل تلاشی که دولت میکنه برای اینکه بازار رو فرضاً سرکوب بکنه یا نیروی انتظامی رو به خیابان بکشه یا با خبرهایی که منتشر میکنه دوچار افزایش دلار رو دوچار مکس بکنه یا به پایین سوق بده، اما همزمان نمیشه انتظار داشت که قیمت کالاها یا اون چیزی که هزینه زندگی یعنی مجموع سبد هزینه زندگی بخصوص نیروی کار به شدت به اون اندازه بیاد پایین. چرا؟ برای اینکه گرانی ها دلایل دیگری هم دارد به جز مسئله افزایش دلار و اون هم ناکارآمدی در تولید کالا و خدمات و همچنین این نقدینگی سیلابیه که انتقال پیدا میکنه به اقتصاد ایران و قدرت خرید ریال رو کاهش میده.
در همین حال فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران دست کم در پایانه های 4 شهر تبریز، بندرعباس، شهرضا و سنندج است. دور جدید اعتصاب کامیونداران با خواسته های صنفی از روز 31 شهریور آغاز شده است.
همکارم روزبه بلحری درباره گزارش ها از اعتصاب برخی بازاریان در چند شهر ایران گزارش میداد. اما نمایندگان مجلس ایران هم در حالی به لایحه الحاق این کشور به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی مثبت دادند که با ارسال این لایحه به شورای نگهبان سرنوشت آن همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. همزمان تلاش‌هایی هم برای متقاعد کردن شورای نگهبان به رد این لایحه آغاز شده است. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
یک روز پس از تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، دعوا بر سر سرنوشت این مصوبه بالا گرفته است. در حالی که طبق روال عادی مصوبات مجلس، شورای نگهبان این لایحه را بررسی خواهد کرد، مسئول هماهنگ کننده ارسال پیامک به نمایندگان مجلس گفته است که می‌خواهیم خیانتی را که نمایندگان مجلس کرده اند برای اعضای شورای نگهبان تبیین کنیم. شورای نگهبان هم در پاسخ گفته که این شورا تحت تأثیر هیچ فشاری قرار نمی گیرد و نظر خود را بر اساس شرع و قانون ابراز خواهد کرد. شورای نگهبان در حالی تأکید کرده که تحت تأثیر فشارها قرار نمی گیرد که مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرده که پیامکهایی که روز دوشنبه برای نمایندگان مجلس فرستاده شده بر آنها تأثیر گذاشته و آنها را با عواطف مذهبیشان درگیر کرده است. پیامک‌هایی از جمله امروز عاشوراست و این صحنه کربلاست. روز سه‌شنبه اما خلیل موحد که مسئولیت هماهنگی ارسال پیامک‌ها را پذیرفته با تأکید بر اینکه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پذیرفتن کاپیتالیسیونی جدید است، موافقت رهبر جمهوری اسلامی با پیوستن به این کنوانسیون را رد کرده و گفته است اگر آیت الله خامنه‌ای به گفته رئیس مجلس درباره تصویب این لایحه چنین گفته باشد، او اولین نفری خواهد بود که از ولایت وی صرف نظر خواهد کرد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، معتقد است ابعاد سیاسی لایحه FATF آنچنان بالا گرفته که بیشتر به تصویه حساب‌های سیاسی نزدیک شده است.
مشهد به دلیل حضور آقای رئیسی و آقای علم الهدا یک وضعیت ویژه‌ای پیدا کرده امروز در صحنه سیاست ایران. این نوع از برخورد و این نگاهی که این آقای موحدی مطرح کرده بیشتر نشان دهنده یک تقابل سیاسی است. ایشون حتی میگن که اگر آقای خامنه‌ای بگه باید این تصویب بشه من از ولایت ایشون خارج میشم. خب این در تناقض و تضاد کامل با بحث ولایت هستش. ما جدای از این که ولایت رو قبول داشته باشیم یا نه، اون اصولی که بر ولایت فقیه در واقع حاکم هستش میگه که اشخاص، افراد و زیر مجموعه ها باید به صورت مطلق نظرات ولی فقیه رو بپذیرن. اما اون تقابل جناحی و اون جنگی که در درون قدرت بر سر منافع در واقع به وجود اومده بسیار بالاتر از خود ولایت فقیه و اصول اون به حساب میاد امروز.
اما جز تصفیه حساب سیاسی به نظر میرسد که مسائل اقتصادی هم در تلاش مشهد نشینان برای متوقف کردن پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مؤثر بوده است. نگاهی به پرونده مؤسسات مالی غیر مجاز در خراسان رضوی نشان میدهد از میان 48 مؤسسه مالی و اعتباری که بانک مرکزی فعالیت آنها را غیر مجاز اعلام کرد، این استان با داشتن 12 مؤسسه در صدر کشور قرار دارد و پس از آغاز اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با این مؤسسات، مهمترین اعتراضات خیابانی سال 96 دی ماه از شهر مشهد آغاز شد. در همین راستا دولت حسن روحانی برای کاهش اعتراضات تا کنون 12,950 میلیارد تومان تنها به حساب طلبکاران 7 مؤسسه غیرمجاز در مشهد پرداخته است. مؤسساتی که به گفته آرش آزرم، کارشناس اقتصاد ساکن ترکیه، با تصویب FATF تحت کنترل دقیق‌تر منابع مالی قرار خواهند گرفت.
دستورالعمل‌های FATF دستورالعمل‌های بسیار استریکت و مشخصی هست و وقتی که در واقع ایران به این کنوانسیون به پیونده، باید گزارش‌های دوره‌ای بده و مشخص بکنه که وضعیت عملکردیش در چارچوبی که FATF مشخص می‌کنه به چه صورت هست. بنابراین تمام بانک‌های ایران و مؤسسات مالی باید در زیر لوای این قضیه قرار بگیرن، حتما تمام این دستورالعمل‌ها اجرا بشه و گزارش اون داده بشه که نهایتاً به گزارش ملی میرسه که گزارش ملی به سازمان FATF داده میشه. هر گونه خللی در این چارچوب ممکنه باز ایران رو ببره به سمت اینکه به لیست سیاه برگرده.
با اینکه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با 143 رأی موافق به پیوستن ایران به این کنوانسیون رأی مثبت داد، اما نتیجه نهایی را شورای نگهبان اعلام خواهد کرد. شورایی که پیش از آغاز بررسی لایحه در آن عضو شورای مرکزی حسینیه قرآن و عترت مشهد میگوید قرار است خیانت نمایندگان در تصویب این لایحه برای آن تبیین شود. با اینکه شورای نگهبان اعلام کرده تحت تاثیر هیچ فشاری قرار نخواهد گرفت، اما محمد علی توفیقی میگوید
موضوع FATF یک اجباره. یعنی جمهوری اسلامی اگر اختیاری داشت، اگر انتخابی داشت، خب طبیعتاً این رو انتخاب نمی‌کرد و میتونست از کنار اون بگذره. اما موضوع اینجاست که اگر جمهوری اسلامی میخواد به حیات خودش ادامه بده، کما اینکه آقای ظریف دیروز در دفاع از این CFT در مجلس گفت که حتی دوستان ما دیگه حاضر نیستن مثل روسیه و چین با ما مراوده بانکی و یا معامله داشته باشن، خب طبیعتاً در یک چنین شرایطی جمهوری اسلامی در برابر یک ضرورت و اجبار قرار گرفته و من تصور میکنم خود آقای خامنه‌ای هم متوجه این داستان و این موضوع هست. اما اینکه متاسفانه ایشون یک موضع‌گیری‌های بینابین مبهم و به نوعی غیر شفاف داره از خودش بروز میده، به خاطر حس اون جایگاه قدسی خودش هستش که بعداً بتواند اگر نتایج منفی از این تصویب در واقع و پذیرش کنوانسیون FATF به دست اومد، ایشون بتونه مثل سالیان گذشته که از پاسخگویی و قبول مسئولیت ها فرار کرده، یک مسیر و حل فرار و یک راهی برای عدم پاسخگویی داشته باشه.
محمود صادقی نماینده تهران گفته است که احتمال دارد که شورای نگهبان به این لایحه ایراد بگیرد و لایحه به مجلس بیاید، مجلس مجدداً با آن رأی بدهد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. اما به گفته محمود صادقی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اراده نظام بر این است که این لایحه مصوب شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید. در همین زمینه به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
وقتی که یک آدم عادی میاد و نمایندگان مجلس ما را تهدید میکنه چه شکار بکنید چه کار نکنید، باید هم انگ تروریستی را به ما بزنند. نمایندگان مجلس را ملت ایران انتخاب میکنند، نمایندگان مجلس قانونگذارند، وزیر و وزرا را تشکیل میدهند. شما میاد نمایندگان مجلس رو تهدید میکنید که رای به فلان ندهید یا رای به بیستان ندهید.
اگر آقای پرزیدنت ترامپ از برجام خارج نشده بودند، اگر دولت امریکا این فشارهای تحریم‌های اقتصادی رو بر حاکمان دیکتاتور ایران نیاورده بودند، این حاکمان ظالم هرگز حاضر نمی‌شدند به هیچ عنوان به لایحه کنوانسیون به اصطلاح پولشویی بر علیه تروریسم وارد بشن و تصویب کنن. مطمئن باشن مردم ایران اگر این تحریم ها ادامه پیدا کنه، اگر فشار کشورهای غربی اضافه بشه، به حدی به مردم آزادی میرسن که آزادی پوشش، آزادی خورد و خوراک، نوشیدن و هر چی که فکر میکنه که در دنیای غرب هست به ایرانی هم تعلق میگیره. باید فقط مدافع راه آقای پرزیدنت ترامپ و دولت امریکا بود.
میگم سیدعلی خامنه‌ای دیگه به هنهن افتاده. آقای سیدعلی اون اقتداری که میگفتی کجا رفت؟ نه مذاکره میکنیم نه میجنگیم. شما نه توان جنگ داری نه توان مذاکره. FATF رو هم امضا کردی، با خفت امضا کردی. این مهمه، جمع کنیم بساطتو. شماها رفتنی هستین، چه با امضا چه بی امضا، چون مشت ملت بالا سرتونه.
اما باز هم به همین موضوع خواهیم پرداخت، FATF، و اینکه هر موقع اروپا از تمایل به ادامه همکاری تجاری با ایران سخن می‌گوید، در این حال تهران را ترغیب می‌کند که خود را با نظام مالی بین‌المللی هماهنگ کند. یکی از شیوه‌های این هماهنگ شدن عمل به خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. همکارم هانا کاویانی با نگاهی به اسناد سازمان ملل و FATF در این زمینه توضیحات بیشتری می‌دهد.
FATF و رویکردش در قبال ایران.
نهادهای مالی برای وصل بودن به نظام مالی بین المللی از سری قوانینی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم تبعیت می‌کنند. یکی از استانداردهای حداقلی در این زمینه فهرست گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم را تعیین می‌کند. این نهاد که مقر آن در پاریس است، برای حفاظت از نظام مالی بین‌المللی به کشورها برای بهبود وضعیت نظام پولی بانکی خود توصیه‌هایی می‌کند. FATF فهرست سیاهی دارد که ایران تا چندی پیش در کنار کره شمالی در آن گنجانده شده بود. در پی دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به برجام، تهران به این نتیجه رسید که برای دوران پسا تحریم و برای عادی سازی روابط مالیش با دنیای بیرون نیاز دارد تا دست به اصلاحاتی در قوانینی بزند که مانع از پیشبرد این اهداف میشد. با اعلام سیاسی از سوی تهران، حضور ایران در فهرست سیاه حدود 2 سال پیش به حالت تعلیق درآمد. در آخرین گزارشی که FATF درباره ایران در ژوئن سال جاری میلادی منتشر کرده بود، از پیشرفت نکردن تعهدات سیاسی ایران و تبدیل نشدن آنها به اقدامات عملی انتقاد شد. این سازمان از ایران خواست این اقدامات را که جنبه‌های متعدد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را شامل می‌شود، هر چه سریع‌تر انجام دهد. یکی از این اقدامات پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT بود.
CFT چیست؟
تهیه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT به حدود 19 سال پیش برمیگردد. کنوانسیونی با 28 ماده که 3 سال بعد در سال 2002 میلادی اجرایی شد. این کنوانسیون میگوید مبنایش اهداف و اصول حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترغیب روابط دوستانه و همکاری میان کشورهاست و نگرانی از افزایش اقدامات تروریستی در نقاط مختلف دنیا انگیزه ایجاد این کنوانسیون بوده است. همچنین در مقدمه این کنوانسیون آمده که در سال 1999 کشورها به این نتیجه رسیدند که ابزار حقوقی چند جانبه برای این منظور کافی نیست. بیش از 180 کشور به این کنوانسیون پیوستند. اگرچه نگاهی اجمالی به نحوه پیوستن این کشورها نشان می‌دهد در موارد متعددی پیوستن به این کنوانسیون در زمینه ماده 24 آن مشروط اعلام شده است. این ماده به مکانیزم حل اختلاف میان دو یا چند کشور اشاره دارد و تبصره دوم این ماده اجازه می‌دهد که کشورها از این مکانیزم تبعیت نکنند.
اهمیت کلمات در CFT.
تأمین مالی بیشتر انتقال پول از یک مبدأ به یک مقصد را به ذهن متبادر می‌کند. اما آنطور که کنوانسیون اموال را تعریف کرده، این تنها شامل چک بانکی، پول، سهام یا اوراق قرضه نمی‌شود، بلکه هر مال منقول و غیر منقول، دارایی مشهود یا غیر مشهود مثل بیمه عمر، اسناد و ابزار حقوقی به هر شکلی از جمله الکترونیک یا دیجیتال را هم شامل می‌شود. همچنین در تعریف محدود تروریسم در CFT آمده اقدامی که با هدف مرگ یا ضربه جسمی طراحی شده، آن هم به غیر نظامیان یا هر کسی که در مخاصمه مشارکت نظامی نداشته باشد و هدف این اقدام در ماهیت یا پیش زمینه برای تاثیرگذاری بر یک گروه جمعیتی، یک دولت یا یک سازمان بین المللی است تا از اقدامی که می کند دست بردارد. از جمله دیگر مواردی که مورد توجه تحلیلگران حقوقی کنوانسیون قرار دارد، ماده دوم آن است. این ماده از جمله میگوید هر فردی که در تعریف این کنوانسیون اموالی را قانونی یا غیر قانونی با انگیزه‌ای در ارتباط با تروریسم منتقل کند، شامل این تعریف می‌شود. در متون سازمان ملل که به توضیح این کنوانسیون می‌پردازد، از جمله آمده که انتقال پول به تروریست‌ها ممکن است به صورت قانونی و یک انتقال در فضای پولی عادی انجام شود و این نباید به معنی قانونی بودن این اقدام تلقی شود. همچنین در این کنوانسیون به لزوم ارادی بودن این مبادلات اشاره شده، چرا که بنابر توضیحات آمده که جرم شناخته شدن تأمین مالی تروریست‌ها نباید شامل نقل و انتقالاتی بشود که بر حسب تصادف یک گروه تروریستی از آن بهره برده باشد.
راه طولانی خروج ایران از فهرست سیاه FATF.
FATF سالی دو بار جلساتی را برگزار می کند که درباره نحوه پیشرفت کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می دهد. یکی از این جلسات آخر ماه جاری میلادی حدود 3 هفته دیگر برگزار می شود. برای آنکه کشورها از روند نظارتی FATF و گزارشدهی خارج بشن، باید به صورتی مؤثر به همه اجزای برنامه اقدامی که براشون تعریف شده رسیدگی کنند. وقتی FATF این پیشرفت رو ملاحظه کرد، به آن کشور می رود تا در محل نیز پیشرفت را بررسی کند که اطمینان پیدا کند تعهد سیاسی و ظرفیت برای اجرای این اقدامات وجود دارد. بعد از آن است که این سازمان غیر دولتی تصمیم می گیرد که کشوری را از فهرست خارج کند. بعد از آن یک کشور به صورت عادی می تواند رابطه خود را با گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله تأمین مالی تروریسم ادامه دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید. اما در حالی که گفته شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است روز سه‌شنبه 17 مهر ماه وزرای پیشنهادی صنعت و معدن، راه و شهرسازی و تعاون و کار به همراه اقتصاد و امور دارایی را معرفی کند، برخی سایت های خبری از جمله خبرگزاری ایلنا اسامی آنچه گزینه های نهایی این وزارتخانه ها خوانده منتشر کرده است. بر اساس گمان زنی، علی اکبر حاج محمدی گزینه پیشنهادی وزارت راه، رضا ویسه به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، فرهاد دژپسند به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و محمد شریعت مداری هم به عنوان گزینه دولت برای وزارت کار معرفی شدند که گفته شده که از سوی حسن روحانی صبح سه‌شنبه به مجلس معرفی خواهند شد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی کرده با احسان مهرابی، البته این گفتگو دقایق پیش بوده، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین، و نخست از او درباره سوابق افراد معرفی شده در خبرگزاری ها برای این 4 وزارتخانه رو پرسیدم. احسان مهرابی:
آقای دژپسند سالها معاون سازمان برنامه بودجه بودند و از افراد نزدیک به آقای نوبخت رئیس این سازمان هستند و به هر حال گفته میشه که احتمال داره که معرفی ایشون با در واقع با حمایت آقای نوبخت بوده. آقای ویسه هم سالها سمت‌های صنعتی داشتن که از جمله مهمترین اونها رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده، و البته درباره آقای شریعت مداری هم به هر حال ایشون همچنان وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند و البته در معرض استیضاح هستند. آقای حاج محمدی هم که در برخی از گزارش‌ها اسمشون اعلام شده و در برخی دیگه در واقع هنوز اعلام نشده، هم میشه گفت که چهره چندان شناخته شده‌ای در فضای عمومی و فضای اجرایی نیستن و سمت قبلیشون رئیس امور پایش سازمان برنامه بودجه بوده.
آقای مهرابی، این افرادی که الان برای این 4 پست فعلا نامشون مطرح شده، چقدر اصلا شانس دارن که از مجلس رأی اعتماد بگیرن؟ به عبارتی چقدر چهره‌های مورد وثوق نمایندگان مجلس خواهند بود؟
آقای ویسه به هر حال سوابق زیادی در حوزه صنعت داشتن و در دوره‌های قبل هم در برخی مواقع به عنوان وزیر صنعت مطرح بودند و به هر حال ممکنه شانس بالایی داشته باشن. درباره آقای دژپسند به هر حال انتقادهایی وجود داره و به هر حال برخی از اصلاح طلبان معتقدن که به نوعی معرفی ایشون باعث میشه که آقای نوبخت دست بالا را در حوزه اقتصادی دولت و مدیریت اقتصادی دولت داشته باشن و به هر حال ممکنه که نقش آقای جهانگیر را تضعیف بکنه. به هر حال ممکن هست که درباره ایشون بین خود حامیان آقای روحانی هم اختلاف نظری وجود داشته باشه. آقای حاج محمدی هم در واقع چهره ناشناخته‌ای هستند و مشخص نیست که چقدر شانس داشته باشن و به هر حال در برخی مواقع هم رخ داده که فردی به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح شده اما در روزهای آخر تغییر کرده.
آقای مهرابی، کمی درباره محمد شریعت مداری صحبت کنیم. از او به عنوان آقای جابجایی نام میبرند، اصطلاحی که ناشی از انتصاب و انتخاب راحت او در پست‌های دولتی و حکومتی است. او در حالی احتمالاً برای وزارت کار گزینه دولت معرفی شده که در همین سمت وزارت صنعت اومدن عنوان وزیر بحث استیضاحش مطرح است. انتقادهای فراوانی هم به عملکردش در این وزارتخانه مطرح شده. اگر گزینه محمد شریعت مداری رو درست بدونیم، آیا به خاطر برخی فشارها از بیرون به دولت هست برای نگه داشتن او در درون کابینه؟
به هر حال این خیلی نامتعارف هست که وزیری که الان بیش از 80 امضا برای استیضاح جمع‌آوری شده بخواد در واقع به وزارتخونه دیگه‌ای بره که اون هم در واقع وزارتخونه حساسی هست و شبیه وزارت صنعت در حوزه اقتصادی تاثیرگذار هست. به هر حال آقای شریعت مداری روابطی از طیف‌های مختلف سیاسی داشته، یعنی از یک طرف با آقای محمدی گلپایگانی مسئول دفتر رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بوده و در دوره معاون بوده و از طرفی هم با آقای خاتمی نزدیک بوده و به هر حال این باعث شده که در دولت‌های مختلفی، در دولت آقای خاتمی و آقای روحانی سمت‌های مختلفی داشته باشن و همچنان در کابینه بمونن با وجود انتقادهایی که هست. و به هر حال این بحث‌هایی که در واقع درباره انتصاب دوباره ایشون به سمت وزارت کار مطرح میشه هم ممکنه یا ناشی از این فشارها باشه و یا به نوعی شاید هنوز فضاسازی حامیان ایشون هست و ممکنه که این موضوع قطعی نباشه. به هر حال آقای شریعت مداری عملکردشون واکنش‌های زیادی را داشته در موضوع تنظیم بازار و به هر حال وضعیت اقتصادی فعلی و همینطور وضعیت فساد اقتصادی برخی از نزدیکانشون، از جمله دامادشون هم به هر حال جنجال برانگیز شده بود پیش از این.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای هماهنگی‌های مهم امنیتی دیدار می‌کند. روسیه انتظار دارد اسرائیل به حاکمیت ملی سوریه احترام بگذارد. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل با اعلام دیدار قریب الوقوع خود با رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده که اسرائیل به مقابله با حضور ایران، حضور نظامی ایران در سوریه ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همزمان با تأکید اسرائیل بر ادامه مقابله با آنچه تهدید ایران می‌داند، روسیه از اسرائیل خواست که درک کند حملات این کشور نقض حاکمیت ملی سوریه و قوانین بین الملل است. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، در جمع خبرنگاران گفت مسکو بارها اعلام کرده حملات اسرائیل امنیت نظامیان روس را به مخاطره می‌اندازد و به گفته وی در مذاکرات گوشزد خواهیم کرد. این وضعیت غیر قابل قبول است. این اظهارات در حال بیان شد که یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت هدف از این دیدار ادامه هماهنگی‌های مهم امنیتی میان ارتش‌های دو کشور است. به گزارش صفحه نخست وزیر اسرائیل در توییتر، نتانیاهو افزود اسرائیل به جلوگیری از استقرار نظامی ایران در سوریه و انتقال سلاح به حزب الله لبنان همچنان ادامه خواهد داد. دوشنبه سخنگوی کرملین احتمال دیدار رهبران روسیه و اسرائیل را تایید اما اعلام کرد تاریخ آن هنوز مشخص نیست. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هدف از سفر نتانیاهو به روسیه متقاعد کردن پوتین است که ایران برای روسیه تهدید است و نه اسرائیل.
از 3 سال پیش که روسیه درگیر بحران سوریه شد و برای ساخت پایگاه‌های نظامی در این کشور تصمیم گرفت، اسرائیل به روسیه به عنوان طرف مذاکره در سوریه می‌نگرد و از مسکو انتظار دارد برای مهار کردن ایران و کاهش نفوذ تهران بر اسد شریک اسرائیل باشد یا دست کم مانع سیاست‌های اسرائیل در سوریه نشود. برای اسرائیل مهم است وضعیتی که طی این 3 سال وجود داشت پابرجا بماند و در مسکو نیز بسیاری معتقدند که هرچند قرار گرفتن در وسط دعوای بین ایران و اسرائیل شرایط مطلوبی نیست، اما یگانه گزینه مسکو است. نتانیاهو که روابط بسیار خوبی با پوتین دارد خواهد کوشید روسیه را متقاعد کند ایران برای منافع بلند مدت روسیه در منطقه تهدید است و به نفع مسکوست که اجازه ندهد تهران زیر چتر دفاعی روسیه پایگاه‌های نظامی خود را در سوریه دایر کند.
به گزارش روزنامه ایزوستیه، به احتمال زیاد روسیه و اسرائیل شرایط همکاری نظامی و ارتباطات خود در سوریه را با این هدف که امنیت نظامیان روس تقویت شود و نظامیان اسرائیلی نیز اختیار عمل خود را حفظ کنند بازبینی می کنند. همزمان بر پایه این گزارش، روسیه خواهد کوشید اسرائیل را تحت فشار بگذارد تا منافع ایران در سوریه را نیز مد نظر گیرد و به اهداف فراتر از جنوب سوریه که به عنوان منطقه حائل میان ایران و اسرائیل تعیین خواهد شد حمله نکند. شنبه روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد روسیه برای ایجاد کانال ارتباطی بین اسرائیل و ایران اقدام کرده. کیریل سیمونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه میکوشد بین ایران و اسرائیل تعادل را حفظ کند.
رژیم اسد بدون حضور نظامی ایران و روسیه پابرجا نخواهد ماند و این بدان معناست که روسیه و ایران ناچارند طولانی مدت حضور نظامی خود در سوریه را حفظ کنند و شریک همدیگر باشند. هرچند این شراکت طرفداران بسیاری در سطوح بالای وزارت دفاع روسیه دارد، اما تصمیم در کرملین اتخاذ می شود و پوتین بیشتر به اسرائیل علاقه دارد تا ایران. سقوط هواپیمای نظامی روسیه در سوریه فرصتی است تا پوتین در مذاکره با اسرائیل موقعیت بهتری به دست آورد و به زودی خواهیم دید او به دنبال چیست. به عقیده من کرملین همچنان در پی فشار آوردن بر دولت آمریکاست که هم نسبت به امنیت اسرائیل حساسیت ویژه دارد و هم ایران را دشمن قرن خوانده. مسکو معتقد است با کارت ایران میتواند موضع آمریکا را تحت تأثیر بگذارد و بازی با کارت ایران همواره یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجه روسیه بوده.
روابط روسیه و اسرائیل از 2 هفته پیش در پی سقوط ایلوشین 20 بر فراز مدیترانه دچار تنش شد. به گزارش وزارت دفاع روسیه، این هواپیما توسط سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد. اما نظامیان روس اسرائیل را متهم کردند که حمله جنگنده هایش باعث این خطا شده. در واکنش روسیه سامانه های S-300 که اسرائیل همواره مخالف ارسال آن به سوریه بوده را در اختیار ارتش سوریه قرار داد. اسرائیل از سقوط هواپیمای روسی ابراز تأسف کرده، اما برد هر گونه اتهام میگوید سوریه، ایران و حزب الله مقصرند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما 2 اقتصاددان آمریکایی که تحقیقاتشان در راستای انطباق نوآوری‌ها و تغییرات اقلیمی با رشد اقتصادی است، برنده جایزه نوبل اقتصاد امسال شدند. آکادمی نوبل روز دوشنبه اعلام کرد ویلیام نورتهاوس و پول رامر به دلیل تحقیق درباره چگونگی ایجاد توسعه پایدار برنده جایزه اقتصاد در یادبود آلفرد نوبل شدند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از پژوهش‌های این دو اقتصاددان میگوید.
هر دوی این اقتصاددان‌ها نظریه پردازان خیلی خیلی مرتبط هستند با مسائل دوران خودشون. ویلیام نارتاس و پل رومر دو تا از اقتصاددانان ارشد بانک جهانی هستند و هر دوشون در کارهای علمی که ارائه دادن میخوان بفهمند چه ارتباطاتی وجود داره بین محرک‌های رشد اقتصادی، نوآوری و خلاقیت و همینطور مبارزه با گرمایش زمین. چند کلمه‌ای بگم اول درباره آقای ویلیام نارتاس که استاد اقتصاد هست در دانشگاه یل و در سابق کار میکرده با اقتصاددان بسیار برجسته جهانی که برنده جایزه نوبل هم بود، پل ساموئلسون، و با همکاری اون و اون کتاب معروف پایه‌ای اقتصاد رو نوشتن هر دو. آقای ویلیام نارتاس خیلی خیلی به مسائل مربوط به هوا و گرمایش زمین از سال 1970 از جنبه‌های اقتصادی توجه داشته و در سال‌های 1990 نخستین کسی بود که یک مدل و الگویی ارائه داد برای بررسی روابط متقابل بین اقتصاد و هوا و این روش در حال حاضر خیلی خیلی مورد استفاده قرار میگیره. چند کلمه هم بگم درباره آقای پل رومر که ایشان استاد دانشگاه استنفورد هست، به عنوان یکی از کارشناسان ارشد مسائل مربوط به رشد اقتصادی شناخته میشه و همینطور نظریه پرداز رشد درون‌زا و بررسی میکنه که چگونه نقش دولت میتواند مورد بررسی قرار بگیرد برای تشویق نوآوری و همینطور نشون میده که در رشد اقتصادی چه عواملی نقش عمده رو بازی میکنند. به هر حال این دو نفر بر اساس کارهایی که کردن به خصوص در ارتباط با مسائل زیست محیطی واقعا در خور دریافت این جایزه بودن.
آقای خوان، جایزه اقتصادی که موسوم هست به جایزه نوبل اقتصاد در حقیقت یکی از رشته‌های انتخابی آلفرد نوبل نیست. آلفرد نوبل بنیانگذار این جوایز، ادبیات، صلح، فیزیک، شیمی، پزشکی همه از ابداعات اون هستند، اما این یکی از ابداعات اون نیست. در این باره از شما بشنویم.
بله، اون جوایزی رو که شما از اونها نام بردید، یعنی ادبیات و پزشکی و فیزیک و شیمی و صلح، اینها در سال 1901 میلادی ایجاد شدن به ابتکار آلفرد نوبل، در حالی که نوبل اقتصاد در سال 1969 به وجود آمد، یا آن چیزی که امروز بهش میگن نوبل اقتصاد، و این به پیشنهاد بانک مرکزی سوئد بود و اسم رسمیش هم نوبل اقتصاد نیست، بلکه به اون میگن جایزه اقتصاد به یاد آلفرد نوبل. آلفرد نوبل یک شیمیدان و صنعتگر سوئدی است که وصیت کرد ثروتش در راه اعطای جایزه نوبل به کار گرفته بشه و در حال حاضر کسانی هستند از جمله در پارلمان سوئد که قبول نکردند که اصطلاح جایزه نوبل رو برای اقتصاد به کار ببرند. میگویند این اصطلاح نادرسته چون که اقتصاد ابعاد سیاسی داره و این ابعاد سیاسی مورد علاقه آقای نوبل نبوده.
جوایز نوبل، آقای خوان، قبلا مبلغشون 10 میلیون کرون سوئد بود، اما در سالهای اخیر مبلغ اون کمی کاهش یافته. جایزه بانک مرکزی سوئد در یاد بوده، آلفرد نوبل هم با اونها برابره. الان به چه مبلغی رسیده؟
عرض کنم که در حال حاضر میزان این جایزه 9 میلیون کرون سوئد هست که معادل با 860,000 یورو هست و تقریبا 1 میلیون دلار، که در مورد این دو اقتصاددان البته این مبلغ تقسیم میشه بین هر دوی اونها.
فریدون خواند استاد اقتصاد در فرانسه بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ارزیابی داشت به موضوع برنده شدن دو اقتصاددان آمریکایی به عنوان برندگان جایزه امسال نوبل اقتصاد. و به دنبال چشم پوشی لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، از انجام عملیات اکتشاف نفت در ایران، حال یک نشریه اقتصادی آلمان هم خبر از قطع کامل روابط این شرکت روسی با ایران داده. دومین مرحله تحریم‌های آمریکا که از 13 آبان علیه ایران اعمال می‌شود، دلیل اصلی این قطع رابطه ذکر شده است. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، شرکت نفت و گاز لوک اویل هم یکی از کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی بود که 2 سال و اندی پیش قراردادی در سمت و سوی اکتشاف نفت با ایران بست. این شرکت روسی سپس نسبت به خرید نفت از ایران هم ابراز تمایل کرد. ولی همین که دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد از توافق هسته‌ای و یا برجام فاصله گرفته و همزمان از بازگشت تحریم‌ها گفت، شرکت بین‌المللی لوک اویل در اوائل خرداد ماه امسال از ادامه عملیات مربوط به اکتشاف نفت در جنوب غربی ایران چشم پوشید. حال نشریه اخبار اقتصادی آلمان در گزارشی از قطع کامل معامله این شرکت روسی با ایران خبر داده و نوشته یوسفوویچ الک پروف رئیس لوک اویل دومین شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه ضمن اعلام این خبر یادآور شده که در ماه آینده مقصود 13 آبان ماه تحریم‌های بعدی آمریکا علیه بخش انرژی ایران به مرحله اجرا در می‌آید و چون لوک اویل شرکتی است که در دنیا فعالیت دارد مجاز نیست اعمال این تحریم‌ها و محدودیت‌ها را نادیده بگیرد. به این ترتیب این شرکت بزرگ روسی به خاطر دومین مرحله تحریم ها که رو به سوی نفت و گاز، امور مالی، بانکی و بیمه دارد دست به قطع داد و ستد خود با ایران زده. همون گونه که در آغاز گفته شد، شرکت لوک اویل به دنبال لغو اکثر تحریم ها عملیات مربوط به اکتشاف نفت در جنوب غربی ایران را در دست گرفت و در آغاز روی پیاده کردن طرح بهره برداری از میدان نفتی موسوم به اناران در استان ایلام کار کرد. این شرکت در گمان زنی های اولیه خود میزان ذخایر میدان اناران را حدود 1 میلیارد بشک نفت ارزیابی کرده بود. در پیاده کردن این طرح شرکت استاد اویل هیدروی نروژ هم شرکت لوک اویل روسی را همراهی می کرد. به نوشته نشریه اخبار اقتصادی آلمان، پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران در 14 سال پیش نیز شرکت روسی لوک اویل برای پیگیری عملیات اکتشافی خود در منطقه اناران یک دفتر نمایندگی در تهران باز کرده بود و حتی موفق شد ظرف 6 سال 2 میدان نفتی هم با نام‌های آذر و چنگوله کشف کند. ولی با این حال 8 سال پیش به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این شرکت روسی هم دست از کار کشید و مجبور به ترک ایران شد. در پی لغو این تحریم‌ها در ژانویه 2 سال پیش شرکت لوک اویل همان گونه که در آغاز گفته شد بار دیگر به ایران بازگشت. این بار هم ادامه کار اکتشاف در بلوک نفتی اناران به خاطر دومین مرحله تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از 13 آبان ماه امسال به مرحله اجرا در می‌آید به حال تعلیق درآمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
ورزشکاران پاراسیایی ایران در دومین روز بازی‌های جاکارتا 2018 خوش درخشیدند و مدال‌های رنگارنگی کسب کردند. در پایان دومین روز این بازی‌ها دوشنبه شب کاروان ایران با کسب 9 مدال طلا، 7 نقره و 9 برنز در مجموع 25 مدال در رتبه 5 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. روز دوشنبه 3 بانوی ورزشکار ایرانی، ساره جوانمردی در تیراندازی 50 متر خفیف، رقیه شجاعی در تیراندازی تفنگ بادی 10 متر و عزرا مهدوی‌کیا در 1500 متر دو میدانی موفق به کسب نشان طلا در بازی‌های پاراسیایی شدند. برکناری 13 رئیس فدراسیون ورزشی به دلیل تصویب شدن قانون عدم بکارگیری بازنشسته ها طی 1-2 هفته اخیر واکنش های مختلفی در بین رسانه ها و اهالی ورزش داشته. چند رئیس فدراسیون از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال این بحث را مطرح کردند که فدراسیون های ورزشی یک سازمان خصوصی اند و طبق قوانین بین المللی دولت حق دخالت در امور آنها را ندارد. تاج در مصاحبه با شبکه خبر سیما در این مورد اظهار داشته:
اگر فدراسیون فوتبال خصوصی است که ما به فیفا اعلام کردیم اینجا خصوصی است و از تعلیق در اومدیم، خب خصوصی داره. اگر دولتی است خب ما تبعیت میکنیم و فکر کنم فدراسیون همه این کار رو انجام بدن.
تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در مجموعه ورزشی پژوهشگاه نفت در تهران با حضور 19 بازیکن پیگیری شد. تیم فوتبال ایران که خود را برای جام ملت‌های آسیا 2019 در دیماه سال جاری آماده می‌کند، سه‌شنبه آینده 24 مهر در یک دیدار تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران مقابل تیم ملی بولیوی به میدان می‌رود. به نوشته خبرگزاری کار ایران ایلنا، شایان مصلح مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل شعرخوانی در یک مراسم مذهبی در هفته گذشته به نهادهای امنیتی فراخوانده شده. سایت ورزش 3 علت احضار مدافع پرسپولیس را مربوط به انتشار ویدیویی مذهبی در فضای مجازی از این بازیکن دانسته که باعث اعتراض جدی نمایندگان اهل تسنن شده است. و مسئول ورزشگاه آزادی تهران با اشاره به نامه هشدارآمیز کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد 14 ایراد عمده در این ورزشگاه گفته برای رفع مشکلات این ورزشگاه سریعاً به بودجه 15 میلیارد تومانی نیاز داریم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
نمیتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک از مهرداد قاسمفر باشید. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
جمعه گذشته وقتی که نام ژیلا مساعد، شاعر ایرانی سوئدی، به عنوان یکی از دو عضو تازه کمیته داوران دائمی آکادمی سلطنتی نوبل ادبی معرفی شد، نه فقط ایرانیان سراسر جهان بلکه خودش هم میگوید که کاملا غافلگیر شده است. ایرانیان شاید بیشتر به این دلیل که تا پیش از این نامی از این شاعر 70 ساله به رغم 10 دفتر شعری که در کارنامه دارد یا به کلی نشنیده یا به ندرت شنیده بودند. با این حساب شاید مشهورترین سرودهای او برای همیهنانش همان شعرهایی باشد که سال 1155 از سوی کانون پرورش فکری با موسیقی فریبرز لاچینی و صدای سیمین قدیری در کاستی به نام آواز فصلها و رنگها منتشر شده است. اما ژیلا مساعد کیست؟ چگونه میاندیشد؟ با ادبیات امروز ایران چقدر آشنایی دارد؟ جایگاه ممتاز فعلیش تا چه حد میتواند به نفع دست کم جلب توجه به سمت ادبیات به کلی مفقود ایران در سطح نوبل باشد؟ اینها و پرسش‌های متعدد دیگر را در گفتگوی 30 دقیقه‌ای با این شاعر ایرانی عضو کمیته نوبل ادبی در میان نهادم. چند دقیقه از گفتگوی ما را در ادامه این برنامه رادیویی میشنوید و در صورت علاقه میتوانید همکنون به وبسایت رادیو فردا مراجعه و نسخه کامل را در صفحه نخست وبسایت به نشانی radiofarda.com بیابید و بشنوید و نظرات خود را هم با ما همانجا در میان بگذارید. ضمناً موسیقی که زیر صدای من و در ادامه میشنوید ترانه آبی سروده خانم مساعد از مجموعه آواز فصل‌ها و رنگ‌هاست. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهید.
از آسمان آبی تا شب‌های مهتابی، از دریابون یوفا تا روزهای آفتابی، میشه همه جا آبی.
خانم مساعد، ضمن خوش آمد، در سطری از شعرتون گفتید میخواستم در شهری بمیرم که مردمانش قادر به تلفظ نامم باشند. ظاهراً با وقایع خوب این روزها توی زندگیتون به نظر میرسی که به آرزوتون رسیدین.
این شعر خیلی قدیمیه و چون که اسم من سوئدی‌ها ژ رو نمیتونن تلفظ کنن، ییلا میگن، من خیلی حساس بودم. ولی یه شعر سوئدی دارم که بعداً نوشتم و میگم الان دیگه اهمیتی نمیدم که اسمم چجور تلفظ بشه و هر جای دنیا که باشه تونن من خاک کنن.
شما البته پیشتر از این هم در سال 2013 برنده جایزه نویسنده سال در غرب سوئد شدید.
بله، خوشبختانه اینجور بوده. من همین چند وقت پیش یه جایزه خیلی خوب خوبی گرفتم از این بنیاده که نویسنده‌هاشون که از نویسنده‌های خوب پرولتر اینجا هست که فوت کرده ولی بنیادی داره که منو دعوت کردم و جایزه دادن. خوشبختانه خوب شعرهام رو دوست دارن، نقدهای خیلی خوب گرفته و زبانی شدم برای این آوارگی که میلیون‌ها نفر دچارش هستن الان توی دنیا و یک جور شهادت دادن در واقع که به صورت شعر در میارم.
سطری از شما که در یک رسانه سوئدی گفتید و خیلی از شما این روزها نقل شده رو تکرار کنم، جایی که میگید واژه‌های من در وطن اولم ارجی ندارند اما کشور جدید من مرا به خاطر آنچه می‌نویسم در یکی از برترین جایگاه‌های ادبی قرار داده است.
واقعا همینطوره، بر این که من کتاب غزالان چالاک خاطره رو که ایران در اومد بعد از اون ایران رو ترک کردم دوتا نقد راجبون نوشتن در مجله‌هاشون که خیلی توهین آمیز و مسخره بود و خیلی دردناک بود برای من که بخونم و بعدم خب کتاب رو خواستم که برم اونجا اداره سانسور و بشینم اونجا توضیح بدم. یه لیستی از کلمات از کتابم در آورده بودن که من باید راجبون رو توضیح میدادم. در هر حال خیلی فرق هست، اینجا آزادی بیان هست آدم و شعر من یک جور رهایی پیدا کرده که به جور خلوصی رسیده، به جور سادگی رسیده که اینا خیلی دوستش دارن و تو تمام نقطا راجبش می نویسن.
گفتید که غافلگیر شدید از تلفنی که به شما شد از طرف آکادمی و خبر عضویت در کمیته داوری نوبل ادبیات به صورت مادام العمر بهتون اعلام کردن. چرا؟
اول بگم که من این تا آخر عمر هست ولی من دیگه عمری ازم نمونده، من الان 70 سالمه بنابراین دوران طولانی در اونجا نخواهم نشست. ولی من بله متعجب شدم، برای اینکه در هر حال من این یک بنیادیه که شاهشون مسئول این بنیاده و خیلی سوئدیه، یعنی تا حالا هیچ خارجی اونجا نشسته روی این صندلی ها. در هر حال برای من که در 38 سالگی با این زبان آشنا شدم و تازه 10 سال بعد از 38 سالگی تغییر زبان دادم و شروع کردم به سوئدی نوشتن، خب البته من متعجب میشم. درسته که خیلی نقدهای خوب گرفتم ولی هرگز فکر نمیکردم که بخوان منو به آکادمی ببرن.
میدونیم که این اتفاق حاصل یک اتفاق دیگری بود که اون صحبتهایی بود که در پی جنبش میتو اتفاق افتاد و افشاگرایی که در مورد ژان کلود آرنو عکاس فرانسوی و همسر خانم کاتارینا فروستنسون اگر اسمش رو اشتباه نگم شاعر سوئدی و عضو آکادمی در مورد ایشون شد و این اتفاقات پیش آمد. فکر می‌کنید اگر چون این اتفاقی نمی‌افتاد آکادمی اعضاش رو تجدید می‌کرد؟
فکر نمی‌کنم اگر که این اتفاق نمی‌افتاد آکادمی به صورت سابق ادامه می‌داد. ولی مردم خوشحال هستن که این بنیاد قدیمی به این علت مجبور میشه که تازه کنه اعضاشو و یه چیزایی رو تغییر بده. من هنوز اونجا نرفتم و برنامه کاریمو نگرفتم. من 20 دسامبر اولین حضور رسمی من در آکادمی خواهد بود که بعد برم اونجا و راجع به این نویسنده‌ای که صندلیشو به من دادن راجع به این نویسنده صحبت کنم و خودم رو هم معرفی کنم.
اینکه یک ایرانی بتونه در جایی مثل کمیته داوران نوبل صندلی داشته باشه اتفاق مهمی است در حوزه فرهنگی و ادبیاتی ما در زبان فارسی. اما چیز دیگه هم این وسط هست، مهاجر بودن شما.
برای اینها مهم هست. ببینید من خیلی تعریف از خود میشه، من دوست ندارم، ولی تمام کتاب های من نقد های بسیار عالی گرفته و مرتب نوشتم که من زبان سوئدی رو با زبان خودم ثروتمندتر کردم. و کسی که الان رئیس کمیته نوبل هست الان اکنون یه آقای پروفسور زبان ادبیات فرانسه هست، این 3 سال پیش روی کارهای من آنالیز کرد و مقالاتی توی روزنامه ها نوشت و در دبیرستان ها کورس های گذاشته بودن که آشنا بشن به زبان شعری من. تو کتابخونه های اینجا دوره های گذاشته شده بود که جمع می شدن و شعرهای منو می خوندن و آنالیز می کردن برای هم. در حال یه زمینه بود برای این و بیشتر اینا بیشتر به بار فرهنگی و ادبی من فکر می کنن تا اون بار جغرافیاییش. خودم هم همیشه میگم توی کوله پشتی من فقط ادبیات غنی ایران رو اینجا آوردم، زبان و فرهنگم رو آوردم و تو شعرهای سوئدیم البته از سمبول ها و متافورهای زبان فارسی خیلی استفاده میکنم و این براشون جذابیت داره.
کمتر برای مخاطبان ایرانیتون به خصوص نسل امروز در درون کشور شما شناخته شده اید خانم مساعد. خودتون چی فکر میکنید درباره این کم شناخته شدگی؟ چرا اینطور بوده به رغم این تعداد کتابی که شما رو آدم پرکاری هم معرفی میکنه؟
بله من پرکارم. نمیدونم واقعا، من نمیدونم شعرهای دیگه آیا بهتر کتابشون فروش میره اینو من نمیدونم، ولی میدونم که در هر حال راحت نیست در خارج از کشور کتاب راحت به فروش نمیره. ایران هم همینطوره. علتش نمیدونم چی هست واقعا.
چقدر علت کم شناخته شدگی خودتون رو به رغم این همه سال کار کردن مربوط به مهاجرت زود هنگامتون میدونید که در میانه های دهه 60 خورشیدی اتفاق میفته؟
بله خیلی، برای اینکه من الان 32 سال ایران نبودم. خب این نسلی که اومده و با ادبیات دیگه آشنا هست، چیزهای دیگه میخونه، حق داره که منو نشناسه.
میدونید که اهمیت موقعیت شما در جلب توجه جهان الان به ادبیات معاصر ایران شما رو در موقعیت خیلی ویژه و خاصی قرار داده.
البته
و شاید در طول زمان این هی بیشتر خودش رو نشون خواهد داد. اهمیتش رو شما خودتون درباره این که بتونید حداقل جلب توجه بکنید به آنچه که در سرزمین مادریتون میگذره، خودتون چجور اینو تحلیل میکنید و چه انتظاری از خودتون دارید؟
بله، من فقط به همین دلیل قبول کردم این کارو، برای اینکه سن من الان زیاده و زندگی آرومی دارم و تنهایی مو دوست دارم و می نویسم خیلی. به این علت قبول کردم که اونجا یک زبانی باشم و یک اتاقی اونجا بسازم که معرفی کنم زبان. من فکر میکنم زبان فارسی یکی از زیباترین زبان هاست و این ثروتی که ما داریم، نه نفت نه گاز، ثروت ما شعر ماست و من دلم میخواد این به شکلی مدرنتر و به شکلی واقعیتر و حقیقیتر معرفی بشه.
آنچه که شنیدید چند دقیقه از گفتگوی مفصل من با ژیلا مساعد، شاعر ایرانی سوئدی بود که به عنوان عضو کمیته دائمی داوران نوبل ادبی برگزیده شده است. نسخه کامل این گفتگو را هم اکنون در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید و دیدگاهی خود را هم با ما همانجا درباره این برنامه در میان بگذارید. من مرشد قاسم فرستم. تا هفته بعد.